توصیه در گام دوم با یک بسامد بالایی دائما تکرار شد. اما در صورتی که اون بحث اول که بحث امید هست شاید بهش توجه نشد. من میخوام بگم این هم نه به این عنوان که خب پس ما یه دور برگردیم بگیم قبل از این که هفته رو بگیم از اول شروع کنیم یه بار دیگه مثلا 10 روز در مورد امید حرف بزنیم. خروجی رسانه های ما، خروجی رسانه های جریان انقلاب، اون در واقع امید و نگاه به آینده روشن رو اصلا به مردم نمیده. یعنی فکر میکنم کار مفصلی هم نیاز داره، حتی روانشناسی رسانه میخواد، جامعه شناسی رسانه میخواد، روانشناسی افکار عمومی رو میخواد. ما رسانه های اصلی خودمون، رسانه های جدی خودمون، مردم اگر اخبار رو که گوش بدن، فضای پیامی که دریافت میکنن عمدتاً براشون باعث ناراحتی، ناامیدی و یأسه. من باز میخوام یک کمی صریح‌تر بگم، چند ماه پیش در یکی از این بخش‌های رادیویی در یکی از شبکه‌ها یه اخبار 60 ثانیه‌ای داشت گفته میشد، من اتفاقی توی ماشین داشتم میشنیدم، شمردم فکر می‌کنم گوینده خبر 5 یا 6 خبر رو ظرف 60 ثانیه گفت. با یک سیلی در یک جای شروع کرد، مشکل یک کمبودی رو ادامه داد، کمبودی در یک جایی رو گفت، بعد یه بحث سرقت مسلحانه رو گفت و فکر میکنم با یکی دو تا کمبود و نقص دیگه کار رو تموم کرد. نمیخوام الان رادیو تلویزیون رو متهم کنم، عرض کردم همه رسانه های جریان انقلاب تو این زمینه متهم. جمع‌بندی اخبار این تو 60 ثانیه خیلی بخوام صریح و بی پرده بگم، داشت به مخاطب میگفتش که در یک وضعیت بدبختی و بیچارگی کاملی به سر میبرید، از هر طرف که حرکت کنید یک مشکلی است، اینوری برید سیل، این طرف برید احتمالاً زلزله است، این دو طرف هم نرید، از عقب حرکت کنید احتمالاً جیبتون رو میزن. این پیامیه که حالا اگر اتفاقاً ببینیم نقطه مقابلش اون سفارایی رسانه دشمن هم دقیقاً داره همین کار رو میکنه. یعنی شما وقتی رسانه‌های دشمن رو ببینید اون شاید داره با یک هدف و با یک هوشمندی و با یک طراحی از پیش تعیین شده و با یک هماهنگی کامل این کار رو انجام میده. ما اینجا شاید از سر در واقع بی برنامگی شاید این کار رو انجام میدیم. خیلی روشن طرف مقابل دیدید دیگه، در مثلا شبکه من و تو، این در این شبکه های اجتماعی خیلی توضیح شد، انقدر دیگه مبتذل شده بود، یک آدم بینامونشونی رو آورده بودن به عنوان دکترای اقتصاد، داشت به مردم توضیح میداد که در واقع مایحتاجتون رو در زیرزمین ها مخفی کنید و احتکار خانگی رو داشت به عنوان یک دکترای اقتصاد توضیح میداد، میگفت چون ما قحطی رو در پیش داریم باید این اتفاق بیفته. میخوام بگم اون نقطه مقابل اتفاقا داره هوشمندانه این کار رو انجام میده. ما در رسانه هامون این وضعیت رو عکسش رو داریم که یه جاهایش هم دیگه خیلی بد میزنه بیرون. مثلا یک مجری برنامه های کودک ما در یک برنامه پربیننده میگه من خدا رو شکر که بچه ندارم، اگر الانم میخواستم بچه دار بشم این کارو نمیکردم، به این دلیل که هیچ آینده روشنی براش نمیبینم در کشور. بعد اون رو با کودکان ما رو با کودکان در واقع گدای هندی در کنار خیابون ها حتی مقایسه میکنه. عرضم این نیست که نقد نباید بشه، عرضم این نیست که نباید ضعف‌ها رو دید، عرضم این نیست که ما مشکلات رو نگیم، وظیفه رسانه همینه، حتما یکی از کارکردهای رسانه نقده. اما تصویری که ما داریم برای مردم خودمون میسازیم تصویریه که در خلاف جهت اتفاقا همین گام دوم.
بسیار عالی. آقای پیرادی، یه فضایی در واقع ساخته شد قبل از اینکه پیام صادر بشه. حالا همینو که آقای معتخانی می‌فرمودن، من یاد اون فضا افتادم که گفتن که پیام مهمی به زودی در واقع صادر خواهد شد. همه رسانه‌های به قول شما جریان انقلاب هم به این موضوع پرداختن که منتظر این پیام. عملیات روانی در واقع مشخصی به نظرم توی اون زمان شکل گرفت. یکی از موضوعات این بود که در واقع رهبری میخواد تکلیف آینده رهبری رو مشخص بکنه و به شدت هم بهش پرداختن و این شایعه هم خیلی پخش شد و به قول حضرت عالی در واقع رسانه‌های انقلاب هم در جهت تبعین کار جدی نکردن، فقط یه تعلیقی درست کردن که یه پیامی خواهد اومد. یا اینکه بعد از اینکه پیام صادر شد انقدر ای خلاها به قول بازار داوودی بعضی چیزا ممکنه که بهشون پرداخته نشه، پیام های استراتژیکی که باید و خیلی هم کمن این پیام ها، و یا بعضی چیزا هم انقدر سخیف بهشون پرداخته بشه که ترجیح بدیم که اونجوری نریم سمت موضوع. بعضی جریان های سیاسی گفتن که ادبیاتی که توش به کار رفته نمیدونه ادبیات امیده، ادبیات سیاسی، ادبیاتی که تاییدیه بر فضا یا اینکه موقعیتی که کسایی که درش قرار دارن و دارن کار اجرایی میکنن. واقعا چی کار بکنیم که در ارتباط با پیام های در واقع راهبردی این چنینی بتونیم درست عمل کنیم و رسانه ها نقش خودشون رو درست ایفا بکنن و اون روح رو درست شناسایی بکنن؟ چه نقشه رسانه‌ای باید داشته باشیم؟ شما رسانه دارید، کسی شد که جمع بکنه و بگی که بیاد با این طرح و این عملیات رسانه‌ای بریم به سمت یک کار همگانی که همدیگر رو بتونیم تایید کنیم، بیای طرح و برنامه جدی داشته باشیم که درست تبیین بشه حداقلی پیام؟
طبیعتاً کار دشمن دشمنیه. من همیشه با این شعر مشکل داشتم که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. با دشمن نمیشه مدارا کرد. من میگم اینجور بگیم، بگیم آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان عداوت. دشمن کارش دشمنیه، شما باید باش دشمنی بکنی. او میاد از ابتدا مسیر رو منحرف بکنه. حالا من یه سیری رو مشخص کردم که به اینم میرسیم. ما قبل از این پیام راهبردی حضرت آقا دو تا فرمایش راهبردی دیگه تو سالهای مختلف داشتیم. یکی سال 69 بود که اولین سالگرد رحلت حضرت امام بود. یکی سال 77 بود که 20 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود. و این کسایی که خونده باشن این ستا رو با هم دیگه باز میبینن این اصلا قابل قیاس نیست با قبلی ها، از بس که دقیق و فنی و پرمحتواست. نامه به جوانان غربی ذکر شد تو این جلسه. یکی از مسائل اصلی اون نامه این بود که آی جوانا، برید سراغ منابع اصیل. این خیلی مهمه. تو این بیانیه راهبردی یکی از مهمترین قصه ها به نظر من این بود که واقعیت ماجرای این که ما چه بودیم، چه هستیم و چه خواهیم شد، واقعیت بدون تحریف، بدون کم و زیاد مطرح شد. این خیلی مهمه که من جوون که نبودم زمان امام، که قبل از انقلاب رو درک نکردم، بدونم چی بوده. امروز رو هم از یک زاویه‌ای ببینیم که بتونیم آقا بگیم این تحلیل تحلیل درستیه، هیجانی نیست. یک کسی عمیق، دقیق و با اطلاعات صحیح این رو تبیین کرده. از امیرالمومنین علیه السلام روایته: خدا رحمت بکنه کسی رو که بدونه از کجا اومده، کجا هست و کجا قرار بره. این بیانیه دقیقاً همین اینو گفته. ما وضعیتمون چی بود؟ توی بیانیه گفته ما از صفر شروع کردیم. الان چیه اوزامون؟ فاصله داریم با ایدال، ولی بارها این فاصله رو طی کردیم، بازم طی میکنیم. آینده چیه؟ آینده اینه شما باید به یه نقطه‌ای برسید که برای طلوع ولایت عظما آماده بکنید. مسیر مشخص کرده و حرف نو زده. میان چیکار میکنن؟ بلا فاصله بعد از اینکه، یعنی چند دقیقه بعد از اینکه بیانیه منتشر میشه، مهمترین سرخط اخبار دشمن اینه که آقا این بیانیه هم که تکرار مکررات بود، حرف جدیدی نداشت. حالا که بسیار حرف جدید داره. یعنی تو صحبت های شب زنده دارم بود که خود حضرت آقا فرمودن من روی این بیانیه خیلی وقت گذاشته. یه مثالی بزنم، حضرت آیت الله خوشبخت رحمت الله علیه یه بار اومدن دانشگاه امام‌صادق علیه السلام، بچه ها پرسیدن که آقا چیکار کنیم نماز شب بخونیم، توفیق نماز شب داشته باشیم. همه منتظر یه مثلا دستورالعمل خاص که آقا مثلا این ذکر رو مثلا 50 بار بگو، اینم اینجوری کن، فلان کن. آقای خوشبخت گفتن که زود بخوابید، زودتر بخوابید، بتونین شب بیدار شید نماز شب بخوابید. بعضی وقتا ما باید دوستانمون بگیم که آقا قبل از اینکه قضاوت بکنی یه بار بخون، 6000 کلمه است، یه بار بخون از اول تا آخر ببین چی گفته. اصلا خیلی پیچیده نکنیم ماجرا رو. بعد از اینکه خوندی حالا میشینیم با هم صحبت میکنیم. این یه بحث که این بیانیه چیه و اینها. یه بحث هم اینه که تو این بحثی که آقای محمد خانی عزیز فرمودن، تکرار بعضی وقتا خیلی لازمه، اما جایگاه آدما وقتی بعضی وقتا این تکرار رو خوب جلوه میده، بعضی وقتا آدمو خسته میکنه. آقا شما قرار نیست فقط بازنشر کنید، قرقره بکنید یه سری صحبت ها رو. شما یه جایگاهی داری، شما برو تبیین کن، شما برو بگو آقا من تو عمل کردش این کار انجام میدم. رهبری این رو تعیین میکنه، شما قرار نیست هی اونو تکرار بکنی. تو بگو جایگاه من چیه توی گام دوم، نقش من چیه. اینها رو اگر همه مردم، مسئولین، رسانه‌ای ها دنبال بکنن، به نظرم میتونیم این گام دوم رو خوب برداریم انشاءالله.
بسیار عالی. آقای دکتر کیقوبادی فرمودن که هر کی نقش خودش رو در ارتباط با این موضوع پیدا کنه، یعنی اینکه از گفتار آخری آقای پیرادی میخوام شروع کنم. مثلا توی چشمانداز یه بحثی داریم، تو چشمانداز نویسی میگیم که در واقع کسی که چشمانداز مینویسه باید نقش هر نفر رو در ارتباط با چشمانداز تعریف بکنه و اون آدم بدونه که توی چشمانداز مثلا نمیدونم 5 سال آینده، 1 سال آینده، 20 سال آینده، مثلا 1404 به کجا میرسه. واقعا توی برنامه‌ریزی استراتژیک چه مؤلفه‌ای رو شما برجسته میدونید و چطوری میشه نقش مردم رو در ارتباط با این پیام براشون تبیین کرد و رسانه چه نقشی میتونن داشته باشن توی زمینه؟
قبل از هر چیز اجازه بدید این بحث مدیریت راهبردی رو معطوف کنیم به رسانه. به طور کلی یک سری رویکردهای ایجابی باید از سوی رسانه دنبال بشه، یعنی یه سری کارها و اقداماتی باید انجام بشه، یه سری اتفاقاتی باید بیفته. در نقطه مقابل یه سری کار هم اصلا نباید انجام بشه. این که ما بخوایم امید، خوشبینی نسبت به آینده، اینا همش به تعبیری در حوزه مطالعات آینده پژوهی قرار میگیره، زنده کنیم، این منجر به افزایش سرمایه اجتماعی میشه. اصلا کارکرد رسانه، یکی از مهمترین کارکرد رسانه همینه، اعتماد رو بالا ببره، سرمایه اجتماعی کشور افزایش پیدا میکنه، قدرت ملی تبلور پیدا میکنه. مصادیقی که تو محورهای هفتگانه در واقع بیانیه آمده هم به این مجموعه نکات پرداخته: جوانان، علم، پیوند بین گذشته و آینده، غیر قابل اعتماد بودن غرب. ببینید یه مروری بکنیم جایگاه فعلی کشور رو ما مقایسه کنیم. ما در زمان قبل از انقلاب از نظر صنعتی رتبه 64 رو داشتیم، الان رتبه 19 رو داریم. در حوزه نظامی مطلقاً وابسته به آمریکا بودیم، الان رتبه 6 دنیا رو داریم. در حوزه پزشکی رتبه 43 دنیا رو داشتیم، الان رتبه 10 رو داریم. در حوزه کشاورزی رتبه 30 رو داشتیم، الان رتبه 10 رو داریم. در حوزه ورزشی رتبه 70 رو داشتیم، الان 13 ایم. در اختراعات 95 بودیم، الان شاید بگم 2 ایم. خود اینا رو که رسانه بیاد مرز کردن تبلیغ بهش بپردازه، مردم رو امیدوار میکنه. مردم که امیدوار شدند انگیزه پیدا میکنند، جوانان روحیشون تقویت میشه، نشاط انقلابی پیدا میکنن، خود این میشن سرمایه نظام، سرمایه اجتماعی نظام. اما اینها رو میتونیم تو اون حوزه رویکردهای ایجابی تلقی کنیم. یه سری رویکردهای سلبی هم هست. یه نگاهی و یه مرور کلی به رسانه‌های بیگانه. ببینید مثلا چه تیتر کردن بعد از صدور بیانیه رسانه‌های بین‌المللی به چه نکاتی معطوف شدن، متمرکز شدن. این همه حرف داره برای گفتن، این همه پیام داره. یورونیوز اومد نوشت که رهبر ایران به علاوه آمریکا تعدادی از اروپایی‌ها رو هم خوداگر پنداشت، یا گفت که در مذاکره با آمریکا جز ضرر و زیان مادی و معنوی مسئولی نخواهیم داشت. آسوشیتد پرس گفت راه حل تو این بیانیه این آمده، راه حل هیچ مسئله‌ای در مذاکره با آمریکا نیست، یعنی این مذاکره جز خسران و تلفات و آسیب‌های مادی و معنوی دنبال نخواهد داشت. رویترز چی گفت؟ گفت مشکلات ایران و آمریکا حل نمی‌شوند. یا یه روزنامه معروف اسرائیلی هم همین گفت که ایرانی ها گفتن که حالا آمریکا در هر مقابله با ایران شکست خواهد خورد، بعد اونا جایگاه خودش یعنی فلسطین رو گفتن چرا ایران اومده باید در خاورمیانه از فلسطینیان حمایت بکنه، و خبرگزاری فرانسه به همین ترتیب. یعنی رصدی بکنیم رسانه‌های بین‌المللی رو، ببینید جز تفرقه و ناامید کردن مردم، همون چیزی که ما در جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای قاعدتا ازش انتظار میده، چیز دیگه متمرکز نشده. این همه ما اتفاقات افتاده، این همه پیشرفتا رو داشتیم، این همه حرکت‌های رو به جلو ازش غافل بودن و بودیم، فقط به دنبال ایجاد تفرقه و ناامیدی و دسیسه و اینها.
خب این که طبیعی آقای دکتر، نسبت به مأموریت خودشون خوب عمل کردن واقعا. یعنی که ببینید الان چیزی که کاملا روشنه توی همین فرمایشات و تیترایی که، چون من تیترای دیگر رو هم جمع کردم به نسبت این موضوع، تو همین تیترایی که شما خوندید سعی کردن تبدیل به مصداقش بکنن نسبت به مأموریت خودشون، و کاملا قابل فهمه. ما میایم یک مفهوم در واقع عالی رو توی رسانه انتظارمون بر اینه که به فرض طرحش بکنیم این مفهوم عالی رو، و همه هم باش ارتباط برقرار کنن. قراره بر این نیست که مخاطبه این مفهوم عالی یا راهبردی همه باشن به شکل متن. رسانه کار دیگری داره. عرض بنده کاملا روشنه در ارتباط با سوالی که از شما کردم، این بود که توی این پیام راهبردی رو چطوری باید تبدیل به پیام رسانه‌ایش بکنیم، همه گیرش بکنیم، که هر کی مخاطب در واقع پیام قرار میگیره خودش رو ببینه توی این پیام. اینو باید چه کارش کرد؟
خب ببینید اینا در ساختارها در لایه‌های بعدی هن دیگه. یعنی شما وقتی که
صحبت شما لایه بعدی رو بگید به عنوان استراتژیست،
بعد وقتی که صحبت از چشم انداز میکنیم، ما یه چشم انداز در کلان داریم، اسناد بالادستی در همین رسانه ملی، افق رسانه یا رسالت های بیانیه، باید بیاد برای هر دستگاهی، هر نهادی مستقلن این کار انجام بشه.
کی بیاد آقای دکتر؟
عرض میکنم خب بالاخره حالا اون ستادی که، حالا اگه ستاد هست، اگه دبیرخانه هست. ببینید ما مگه نمیگیم ثبات، مگه نمیگیم امنیت، مگه نمیگیم حفظ تمامیت ارضی؟ اینها وجود داره. حالا شاید اقتضای این جلسه نباشه که بیان اینقدر دقیق و ریز ورود بکنیم و روشن کنیم، منتها وقتی ما میگیم
نه اینو میخوان تعدیل به مطالبهش کنیم. نه. آقای دکتر
عرض میکنم وقتی الان
الان میخوام ببینیم که چه کسی بیاد این کار رو انجام بده. الان رسانه ها چطوری برن سمت پیام؟
خب نه
رسانه ها الان چی کار بکنن؟
این دو بخشه، یک بخشش اینه که چه کسی باید این کار رو بکنه، یکی اینکه رسانه باید چه کار بکنه. اون بخشی که کی باید این کارو بکنه، هر دستگاه متولی خودش، یعنی چی؟ آموزش پرورش. آموزش پرورش نقشش چیه؟ کارکردش چیه؟ فرهنگ سازی، تعلیم و تربیت، آموزش. وزارت خارجه چیه؟ خب دیپلماسی موفق، دیپلماسی خارجی موفق عمومی. و به هر دستگاه، یعنی هیچ دستگاهی از این بیانیه مبرر نیست.
آقای دکتر ما از چشم انداز 1404 چه نتیجه گرفتیم؟ یک رئیس جمهور فقط در 4 سال 11 بار اسم چشم انداز رو برد، 3 بار نقد که نه، 3 بار در واقع بردش به سمت توهین، و 8 بارم فقط به خاطر اینکه کلمه زیبایی بود به کارش برد. این پایش ها دارم نه. خدمتون میگم
بله نا درسته
یعنی
نا درسته.
که چه بعد چه سندی سندی که رهبر انقلاب میگه که بعد از قانون اساسی دومین سند مکتوب جمهوری اسلامیه این اینه کلام رهبریه بعد یه سند راهبردی که قرار بر اینه که تحولی در زندگی مردم تحولی در نظام و تحولی در فضای در واقع کشور به وجود بیاره یه رئیس جمهور باش اینجوری برخورد میکنه عرض بنده اینه که چیکار یعنی آقای داوودی نکته‌ای که فرمودن میخوام برگردم اون آقای داوودی چیکار بکنیم که نشه مثل پیام‌های استراتژیکی که زمین موندن کسی هم نمیره به سمتش رسانه باید چه کاری انجام بده خیلی روشن
بعضی وقتا آقای داوودی مثل کارا رو نباید انجام داد چون وقتی رسانه ها وقت وارد میشن اگر چون رسانه دیوایس که مد نظر ما نیست منظور مردان و زنان رسانه ای هستند بزرگترین ضربه ای که به عدم فهم و خوانش صحیح یک همچین متنهایی در واقع برمیگره و وجود داره بی سوادی و عدم خردورزی لازم اهالی رسانه نسبت به اون محتوا و پیامه ببینید
منظور شما اینه که پس اینجوری که میبینید پس اتفاق نخواهد افتاد
البته امیدواریم که بیفته چون قراره که با نگاه امیدوارانه نگاه کنیم اما واقعیت اینه که وقتی رسانه ها نسبتشون رو با پیام مقام معظم رهبری در این سطح اردوگاهی و جناحی تعریف میکنند من فکر میکنم بهترین اتفاقی که میتونه بیفته بلند شدن کلاغ از روی پشت بام باشه اتفاق خیلی خارق العاده رو ما نمیتونیم در واقع مد نظر قرار بدیم ببینید در 48 ساعت اولی که این پیام منتشر شد این بیانیه منتشر شد
خیلی تمثیلی بود ها اینو بازش کنیم میبینیم کلاغه که بلند میشه یعنی چی اول
در ادامهش دقیق میرسم
بهشون
ببینید در 48 ساعت اول تو ما کارمون همینه 3,800,000 رکورد پیام مالتی راجع به پیام مقام معظم رهبری و این بیانیه منتشر شد که از این 3,700,000 حالا خوردهش رو من دقیق خاطرم نیست منتشر شد فقط 140,000 تاش راجع به داخلی ها بود ما بقی همه برون مرزی بود نشون میده که عجله نکردند ببینید رهبر معظم انقلاب یک نگاه خیلی جالبی دارند میگن که شاگرد بودن بد نیست همیشه شاگرد بودنه که بده شاگرد بودن یعنی وایسی میشی داره یاد بگیریم دیگه ما نمیخوایم بگیم بی بی سی قبله آماله 100% غلطه نمیخوایم بگیم فاکس نیوز قبله آماله 100% غلطه اما بالاخره سابقه عملیاتشون در حوزه رسانه 70% بیشتر از ما پس یه کاری رو بلدن که ما تا بخوایم خودمون اختراعش بکنیم طول میکشه تو 48 ساعت اول نشستند پیام رو تقطیعش کردند ببینن کجای پیام میخوره به کدوم جریان سیاسی و به کدوم منظرگاه سیاسی شما نگاه کنید رهبر معظم انقلاب یک بیانیه رو صادر کردند تو اون بیانیه مرتبا انقلاب اسلامی و جمهوریت این انقلاب رو میارن و بهش تأکید میکنند انقلاب رو رودوش مردم میدونند و جمهوریت رو علاوه بر اون انقلابیگری بر دوش مسئولین هم میگذارند و میدونند شما بند 7 رو نگاه کنید وقتی راجع به سبک زندگی ایشون داره صحبت میکنه یک جور آه میکشه اون این پیام رو وقتی که ما نشستیم تحلیل محتوا کردیم که انه رهبری در بند 7 اونجا که وارد سبک زندگی میشه داره یه آهی میکشه میگه خسارت‌های بی جبرانی زدند این رو بنده نمیگم رسانه ها نمیگن مقام معظم رهبری داره در واقع نکته رو میفرمایند دقیقاً این بند رو شما میبینید پشت بند یک پاراگراف میارن که اون پاراگراف تماماً داره نهیب میزنه نهیب میزنه به سکانداران جمهوریتی که به اسم انقلابیگری میخوان خیلی کارها رو بکنن یا ضربه میزنند یا نمیفهمند اینها رو وقتی کنار هم دیگه ما میذاریم رسانه وظیفش چی میشه؟ رسانه وظیفش اینه ببینید شما وقتی که میخواید در عرصه تفهیم یک موضوع به این در واقع سنگینی و به این مهمی برای مردم گام بردارید اول از همه باید ذهن خودتون یک چهارچوب باز ملی داشته باشه ما در حوزه مقاومت که در سرتاسر این بیانیه شما مشاهده میکنید مهمترین کلید واژه عملیاتی فارغ از اون چیزی که در واقع ایشون فرمودن، یعنی متمم به این رو بنده عرض کنم، کلمه مقاومت. بیانیه آمده در حوزه مقاومت کنید، مقاومت کردیم اینجوری شد، ایستادگی کردیم اینجوری شد، ایستادگی کنید بهتر میشه، بهتر ایستادگی کنید بهتر خواهد شد. ما میبینیم سر یک فضای بسیار جدی در حوزه مقاومت، در یک تمثیل بیبدیل تاریخی، حضور بشار اسد در تهران، حضور بشار اسد در تهران و دیدارش با مقام اعظم رهبری مصداق عینی بین‌المللی موفقیت ما در طول 40 سال گذشته در این بیانیه بود. یعنی شما وقتی این رو تشریح میکنید، ما میخوام بگیم مصادیقش رو بیارید و بگید در حوزه مقاومت حضور بشار اسد یعنی این بود. ببینید نحوه برخورد سکاندار جمهوریت با این مصداق عالی که امکان داره دیگه تکرار نشه، ببینید چه جوری بود. من اسم این رو میذارم بیسوادی، اسم این رو میذارم بیخردی، اسم این رو میذارم عدم فهم و خانش صحیح از این بیانیه. بیانیه وقتی صادر شده شما مصداقش رو دارید اینجا میزبانی میکنید، این بازی های جناحی و جریانی، یعنی تخفیف دادن این بیانیه در حد یک بازی سیاست کودکانه جریانی، یعنی چی؟ مخاطب اینجا ببینید نمیتونه فهم دقیق و درستی از مفاهیم کلان استراتژیک این بیانیه داشته باشه. میگه اگر اون اینه پس این چیه؟ خب رسانه اینجا وظیفش چیه؟ رسانه وظیفش اینه بیاد ببینه کجاها این بیانیه مصداق پیدا میکنه که بیاره روی زمین و این رو برای مردم باز کنه.
خب اگر قرائت های اینجوری داشته باشیم، واقعا فکر نمیکنید قرائت سلیقه‌ایه؟
کدوم قرائت؟
یعنی مثلا آه کشیدن، مثلا تطبیقش با نمیدونم اومدن بشار اسد.
نه ببینید
نمیدونم بحثای اینجوری، یعنی اگر دایرهش این شکلی باشه هر چیزی ممکنه توش جاشه.
نه ببینید ما وقتی که میگیم رسانه،
همون سوالی بود که خدمت های دکتر داشتم، چه کسی واقعا، کیا، چجوری؟ چون ما یه چیزی داریم تو رسانه میگیم که اهداف ظاهری، ایم، اپروچش یا موضوعات نمیدونم روی کرداش، یه زاویه دید معنایی. اگر این ستا کاملا روشن نباشن معلوم نیست به کجا بریم. مثل موشکی میمونه که الان یه زاویه‌ای رو داره که این زاویه توی هدف، توی در واقع مبناش یه ایپسیلون، یه تیکه، یه خورده، یه نمیدونم میلیمتر اشتباه کرده. یه میلیمتر توی هدفگیری و توی به هدف خوردن شاید فرسنگ ها فاصله داشته باشه.
ببینید
ما باید چی کار کنیم که به بیراه نریم؟ اینجا خیلی نکته عجیبی.
ببینید اتفاقا رسانه شاغول و تراز جلوگیری از بیراه رفتن نیست، چون بیانیه اینقدر شفاف صریح.
نه الان شما گفتید سبک زندگی آه توش بود.
آره ببینید آهش اینجا من این عبارت رو میخونم. سخن لازم در این باره بسیار است، آن را به فرصتی دیگر وامگرم. حالا ما داریم با در واقع نوعی تمثیل به کار میبریم
نداره.
و به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی، اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. ببینید شما برگردید به سال 1378 زمانی که مقام معظم رهبری تبیین بحث فرهنگی در ایران رو مطرح کردند. دیگه همه بلدن دیگه، از در واقع تهاجم بگیرید، شبیخون بگیرید، همینجوری بیاید جلو که دیگه آقا رسن مهندسی گفتن آقا دیگه ولش کنید، دیگه برید مابقی رو جمع کنید، این که دیگه تمام شد تو این حوزه. وقتی که ما میگیم آهی کشیده شده، اینقدر جمله صریح هست در این بیانیه که بگه آقا ببینید خسارت‌های بیجبرانی زده شده و این خسارت‌های بیجبران رو ایشون اومده در 6 بند قبلیش مفاهیمش رو، مصادیقش رو و تمام کارکردهاش رو گفته. ایزن ما راجع به این بیانیه یک نکته رو هم حتما باید مد نظر داشته باشیم. این بیانیه لااقل طبق مطالعات و تحقیقی که ما راجع به متن خود بیانیه داشتیم و به صورت مفصل هم انجام شد، این مشروع عملیاتی حداقل 30 سخنرانی قبلی خود مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف در ایران بود. یعنی شما تمام اینها رو وقتی می‌ذارید کنار هم دیگه می‌بینید یک بیانیه و یک چهارچوب مشخصی رو داره به شما نشون میده.
نه الان شما تحلیل محتوا دارید؟
بله کاملا تحلیل محتوا.
مؤلفه‌های تحلیل محتواتون رو به ما بگین.
ببینید ما اولین کاری که کردیم آمدیم در واقع این در واقع بیانیه رو در حوزه شناختی روش کار کردیم. گفتیم خب اون 19 گامی که در حوزه عملیات شناختی شما راجع به یک متن دارید انجام میدید رو تقطیع کنید. خب کلید واژه ها درآمد. بعد از استخراج کلید واژه ها گفتیم بریم ببینیم رهبر معظم انقلاب در طول 20 سال گذشته این کلید واژه ها رو در چه